رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خاکزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 25 مارت. در آغاز سرخط خبرها. ایروسی A320 آلمان 24 مارت در کوهستان‌های جنوبی فرانسه با 150 نفر سقوط کرد. در دشت سامغاری سوخت شهری نو با نام سایهون بنیاد می شود که 250 هزار نفر را با زمین و منزل تامین خواهد کرد. و یک شهروند 31 ساله تاجیکستان که به اتهام عضویت در گروه 24 بازداشت شده بود از بازداشت رها گردیده است. تفصیل خبرها. ایروبوسی A320 آلمان 24 مارت روز سه‌شنبه در کوهستان‌های جنوبی فرانسه با 150 نفر سقوط کرد. مقامات می‌گویند بیم آن می‌رود که کسی از این 150 نفر زنده نمانده است. پلیس و مقامات هوانوردی می‌گویند که ایروبوسی A320 شرکت لوفت‌هانزا آلمان از شهر بارسلونا اسپانیا به شهر دوسلدورف آلمان پرواز می‌کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که به احتمال زیاد کسی از این حادثه جان سالم به در نبرده است. مانوئل والز نخست وزیر این کشور گفت که تا حال سبب‌های سقوط هواپیما معلوم نیست. این مرگبارترین سقوط هواپیما بعد از سقوط هواپیمای شرکت هوایی مالزی در ماه ایول سال گذشته در قلمرو اوکراین به شمار می‌رود. آن وقت همه 298 نفر جان باخته بودند. یک مقام رسمی افغانستان میگوید نزدیکی های بامداد 24 مارت در شاهراه کابل غزنی افراد مسلح به سوی مسافران آتش گشادند و 13 نفر به قتل رسیدند. حمله مذکور در حال رخ داد که بازدید اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از امریکا ادامه دارد و وی در این بازدید به خشونت های دائمی بعد از خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان تاکید کرده است. عطا الله خوگیانی سخنگوی سرپرست ولایت وردگ گفت که افراد مسلح به سوی سه ماشین از جمله یک اتوبوس آتش گشادند. عطا الله خوگیانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که همه 13 نفری کشته شده سوار اتوبوس بودند. در دشت سامغاری سوخت شهری نو با نام سایهون بنیاد می شود که 250 هزار نفر را با زمین و منزل تامین خواهد کرد. مقامات می گویند افزایش اهالی برای بنیاد شهر سبب شده است. این منطقه در 9 کیلومتری خوجند قرار دارد و بیش از 40 هزار خانواده یا زیاده از 250 هزار نفر را با منزل و زمین تامین خواهند کرد. سایهون نام قدیمی رودی سیر است که از خوجند می گذرد و شهر را به ساحل های چپ و راست تقسیم می کند. مقامات میگویند شهری نوبنیاد در دشت سامغار و منطقه میرزاروات ناحیه باباجان غفورو واقع است و نخستین شهری نوبنیاد در 24 سال استقلالیت دولتی میباشد. یک شهروند 31 ساله تاجیکستان که به اتهام عضویت در گروه 24 از سوی اینترپول بازداشت شده بود آزاد گردیده است. تا حال مقامات رسمی تاجیکستان در این باره چیزی نگفتند. سلیمان دولتوف ماه گذشته به اتهام عضویت در گروه 24 و جلب شهروندان به حرکت‌های مسلحانه تروریستی و اکستریمیستی با درخواست دوشنبه از سوی اینترپول بازداشت شده بود. درباره رهایی دولتوف طرفداران گروه 24 و رادیوی آزادی خبر دادند. ولادیمیر دمچیشین وزیر انرژی اوکراین میگوید کشورش به نقشه گرفته است که از 1 اپریل خرید گاز از روسیه را قطع کند. در یک نشست مختصری مطبوعاتی در کیف و اظهار داشت که حال حاضر اوکراین به گاز روسیه نیاز ندارد و افزود ما خرید آن را باز می‌داریم. تنش‌های بر دوام میان این دو کشور همسایه بعد از آن شدت گرفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین نقشه‌های همکاری‌های تجارتی با اتحادیه اروپا را رد کرد و در عوض می‌خواست که مناسبت‌ها را با روسیه گسترش دهد. حالا اوکراین برای هر هزار متر مکعب گاز $329 دلار پرداخت می‌کند و روسیه می‌خواهد که از 1 اپریل این نرخ $348 دلار مقرر شود، یعنی بالاتر رود. اما دمچیشین می‌گوید $240-$250 دلار برای هر هزار متر مکعب نرخی مناسب است. شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. بعد از توقف چند روزه مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی از سر گرفته می شود و تا 31 مرد جانب ها باید طرح قرارداد را تهیه کنند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کاخ سفید امریکا پذیرایی میکند و در کولاب یک جوان از بیماری سپی درگذشت. برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. بعد از توقف چند روزه مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی از سر گرفته می شود و از 31 مارس آنگونه که پیش بینی شده است جانب ها باید طرح قرارداد را تهیه کنند. مذاکرات جانب ها با درخواست جانب ایران در آستانه جشن نوروز متوقف شد و هیئت ایران برای جشن به ایران برگشت، ولی اکنون جانب ها آمادند که با مذاکرات خود ادامه دهند. این مذاکرات در چه شرایط پیش می رود و چه نتیجه ها ممکن است به دست آید؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان سلیمی ایوبزاد.
بازی به پایان خود نزدیک می شود. پیشنویسی سازش آماده شد، ولی دور از میز گفتگو آن صداهای نیرومند ناراضگی را به میان آورد. 31 مارس باید قرارداد امضا شود. بیرونی ها برای طرف های معامله مرزهای عقب نشینی را کشیدند که مخصوصا به لغو تحریم ها سرنوشت انشاءات هسته ای ایران و وعده تهران به ساختن سلاح هسته ای دخل دارند. این مرزها خطر ناکامی گفتشنید را نیز به میان آورده اند. با وجود آن که رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از سازش هسته‌ای پشتیبانی میکند، محافظه‌کاران تنقید خود را به سوی رئیس جمهور حسن روحانی و دسته گفت‌وشنید بین المللی او روانه کرده اند. ماه ینور آنها ظریف را برای قدم زدن همراه وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در تنفس گفت‌وشنیدهای هسته‌ای در ژنو هدف حمله قرار دادند. اما رئیس جمهور ایران حسن روحانی با پیامد گفت‌وشنید خوشبین است.
انشاءالله پایان مذاکرات به یک تفاهم و توافقی ما برسیم که خیر باشه، برکت باشه برای همه ملت ها، برای ایران، برای منطقه، برای جهان.
بعد از این پیام روحانی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نرمش او را با غرب تنقید کرد. ژنرال محمد رضا نقبی گفت انقلابی های دروغین که به خاطر دست یافتن به رهبری و ثروت به انقلابی ها پیوسته اند از ضرورت گذشته ها حرف می زنند. اما با عقیده تحلیلگر ارشد ایرانی در گروه بین المللی بحران شناسی، مخالفت گروه های سرسخت از منفیت های ایدئولوژی، گیاستراتژی و اقتصادی خود آنها برمی آید. با عقیده این کارشناس بار اول است که سرآمدان سیاسی ایران به حل با سرعت بحثی هسته‌ای راضی شده اند. موضوع گیری عمومی نیز این است که تحریم ها باید لغو شوند. اما هر قدر که امید سازش بین ایران و غرب بیشتر می شود، همان اندازه نگرانی ها در کنگره ایالات متحده نیز بلندتر صدا می دهند. روز 9 مارس سناتورهای جمهوری خواه در نامه به سران ایران هشدار دادند که همه گونه سازش میان آمریکا و ایران به تصویب سنت آمریکا نیاز خواهد داشت. کاخ سفید این نامه را تنقید کرد، اما تهران آن را نشانه عیاری واشنگتن نامید. سناتور مارک روبیو از فلوریدا، یکی از مؤلفان نامه که نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا شمرده می شود، گفته است اگر وای پیروز گردد، نظری همپیمان های اروپایی را مطلقاً رد و اگر ضرور شد خود سازش را همچون میراث اوباما بی اعتبار اعلان خواهد کرد. روز 23 مارس 367 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در یک نامه عمومی به مسئله های به گفته آنها خطرناک و فوری توجه کردند که از گفت و شنید و مناسبات های آمریکا با ایران بیرون آمدند. در نامه به گونه قطعی گفته می شود کنگرس باید باور داشته باشد که شرط های آن همه گونه راه را برای ساختن بمب می بندند و تنها کنگرس می تواند لغو دائمی تحریم ها را بررسی کند. این همه در حال اتفاق می افتد که سروزیر به تازگی دوباره انتخاب شده اسرائیل نتانیاهو اظهار ترس کرده است که سازش می تواند راه ایران را به سوی بمب هموار کند و او از احتمال دور نمی داند که اگر سازش حاصل گردد نیروهای اسرائیل به ایران ضربه خواهند زد. و عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه گفته است همه گونه سازشی که به تهران امکان غنی سازی اوران را می دهد سبب پایگاه تسلیحات در خاورمیانه خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کاخ سفید آمریکا پذیرایی میکند. تحلیلگران میگویند اشرف غنی تلاش خواهد کرد همتای آمریکایی خود را قناعت دهد که عهده‌داری های خود را اجرا نماید. در برابر این باراک اوباما میخواهد با ختم دوره ریاست جمهوریش با جنگ افغانستان پایان دهد و شمار از سربازان خود را در افغانستان برای مدت نگاه دارد. تحلیلگران امور سیاسی میگویند که روابط بین واشنگتن و حکومت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین خوب نبود. با این دلیل اگر در مذاکرات جانب افغانستان با باراک اوباما هماهنگی به وجود نآید، آنگونه که در دوران حامد کرزی بود، در آن صورت باراک اوباما مسائل افغانستان را از مد نظر دور خواهد انداخت، در حالی که این کشور با تهدیدهای تندروها روبروست. در مصاحبه با ما طاهر هاشمی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان در کابل گفت اکنون حل این مسائل و جلب کمک های بیشتر امریکا به افغانستان با مهارت دیپلماتیک رهبران افغانستان در مذاکره با باراک اوباما بستگی دارد که خواست های خود را چی طرز مطرح میکنند.
افغانستان به یک صفحه تازه از تاریخ سیاسی خود شروع کرده با آمدن داکتر غنی و داکتر عبدالله. به این اساس یک سلسله تغییرات و یک سلسله اقدامات قاطع از طرف رئیس جمهور صورت گرفته که مردم افغانستان را امیدوار می‌سازد و در عین زمان حکومت امریکا هم با این دو نفر رهبر می‌خواهند که به اصطلاح روابط به شکل گسترده‌اش آغاز بکنند. چنانچه در این دو سه روز هم که مذاکرات جریان دارد طرفین کوشش می‌کنند که منافع ملی خود در اون مذاکرات مدست بیارن و در عین زمان حکومت امریکا از ضعف‌های حکومت افغانستان هم خبر دارن، اطلاع دارن و هم از قوتی که داکتر غنی و داکتر عبدالله برشان ابراز میکنن و در عین زمان چون منافع خود امریکا هم در بودنشان در افغانستان و افغانستان به شکل متحدشان شناختن، این هم بسیار مهم است برای حکومت امریکا به خاطر اینکه موقعیت افغانستان در زمان از لحاظ استراتژیک و از لحاظ اقتصادی و اینا بسیار مهم است.
چون یکی از مسئله های مهم و حیاتی برای افغانستان مسئله امنیتی کشور است. فکر میکنید در این مذاکرات مسئله های امنیتی نیز بررسی خواهد شد و جانب امریکا آیا آماده است که تا به آخر به افغانستان در این سمت کمک های خودش را ارائه دارد؟
من فکر میکنم بله، برای هر دو کشور مفید است. مقدار کمک ها و اینا به این مسئله ارتباط داره که چقدر رهبرهای حکومت افغانستان در مذاکرات دیپلماتیک طرف مقابل خود متقاعد ساخته میتونه. برای زما دو فرمانند که اگر در حکومت در افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ امنیتی کارهای صورت نمیگیره، کمک هایی نمیشه، ممکن است که افغانستان یک حالت را بگیره که نازدیج تروریزم و فرض میکنه داعش و اینا سر برآورد و طرف واشنگتن و لندن و پاریس و شاید برسند. افغانستان به اونا ضرور است و اونا به افغانستان ضرور دارد. این روز صحبت های آقای غنی هم شما برداشت میکنید و صحبت های اوباما که ضرورت از احساس میشه که امنیت در افغانستان باید تامین شود، در غیر از اون صلح و سلامت سیاست سیاسی دنیا ممکن است به خطر بیفتد.
بله ببینید، خبرهای هم هست که آقای اشرف غنی میخواهند پیشنهاد کنند که نیروهای آمریکا تا سال 2017 در افغانستان بمانند، البته با نظر داشتی مشکلی های امنیتی که حالا در افغانستان وجود دارد.
بله، در آینده دور یا نزدیک در این منطقه جنگ سرد آغاز میشه بین کشورهایی که البته تصمیم گیرند هستند و اونج است که اهمیت استراتژیک افغانستان یک بار دیگه مطرح بحث میشه. امروز ایجاب زیر میکنه که امنیت افغانستان از طرف آمریکا به گونه تامین شده که در آینده در موقعی که جنگ سرد آغاز میشه افغانستان باید یک متحده که سر پایش استاده باشه
و فکر میکنید که رئیس جمهور امریکا با پیشنهاد آقای اشرف غنی در این مورد رضایت خواهد داد، یعنی باقی ماندن نیروها تا سال 2017؟
فکر میکنم که اونا با یک شکل از اشکال ایره میخواین خودشان، چون وزیر دفاع امریکا بارهایی رو تذکر داده که در بودن و تعداد اساکر امریکایی در افغانستان باید پروگرام های دیگه سر دست گرفته شود و تجدید نظر شود که چقدر باید تعداد اساکر باشه. ولی اوضای افغانستان تا جایی که من مطالعه میکنم فکر میکنم که یک بار دیگه اساکر امریکایی به تعدادی که لازم است شاید به افغانستان برد.
مصاحبه ما را با طاهر هاشمی تحلیلگری امور سیاسی افغانستان در کابل میشنیدید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
در برنامه همان دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. اخیراً در بیمارستان کولاب جوانی 30 ساله گرفتاری ویچ یا ویروسی انگیزنده سپید از عالم درگذشت. با درگذشت ابراهیم در 23 سال اخیر در این منطقه 281 نفر از همین بیماری جان دادند. ابراهیم که نام شرطی این جوان است چگونه به بیماری سپید گرفتار شد و چرا پزشکان نتوانستند وی را از مرگ نجات دهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما محمود جان رحمت در کولاب.
در بیمارستان ولایتی کولاب جوانی فوتید که به گفت پزشکان گرفتار بیماری سپید بوده است. مهاجری تاجیک در مسکو از آشیانه دویم افتاده زخمی شد و هنگامی که در بیمارستان کولاب معالجه می گرفت، تحقیق خونش به بیماری سپید یا ایزید او را آشکار کرد. با گمان پزشکان ابراهیم 30 ساله در نتیجه آسیب جسمانی به ضعف روبرو گشت که بیماری سپید را در تن او به اوج رسانید و در دو هفته سبب فوتش شد. نظام لطیف و سرپزشکی بیمارستانی ولایتی کولاب چهارشنبه 18 مرد در صحبت با رادیو زودی گفت او بیمار از مسکو به بیمارخانه آنها انتقال یافته، در تشخیص اول معین گشت که او به بیماری سپید گرفتار است و افزود حالا همدهگان ابراهیم باور ندارند که او از آسیب سر فوتیده است. علیشهر میرکوف یک همدهه او میگوید ابراهیم نشمن شده همه ای درآمد خود را صرف مواد مخدر میکرد.
همین همسایه ما سمها یافتگی شد در بنگ در گروین صرف میکرد. همین خیل همشید دمیش یک رنگ دیونه شید. بعد خود همون خونگیاشون همون اکاش دو دراش توبت کردن. بعد توبت گرفتن در بلنسای بولا بعد روسیه رفت. زن فرزندوش گودکوش گرفت روسیه رفت. و حاضر همون زن گودکوش در اونجا کار میکنه. در بین همون مردم آوازه شد که گویا همون کسالی سپید داشته، بعد همون روز شنبه مرد.
گفت مصاحبی ما این هم در حال است که به گفتی همدهگان همسر ابراهیم از گرفتاری سپید بودن همسر خود آگاه نیست. پدر و مادر او کوشش کردند تا این آوازه ها به گوش همسر کودکانش نرسند، ولی همدهگان بر اینند که همسر ابراهیم از بیماری او خبر داشت. طاهر تومن و مدیر اداره مبارزه ضد بیماری ویچ سپید در منطقه کولاب به آزادی گفت در سال 2014 آنها 124 بیماری ویچ سپید به قید گرفتند. با گفتی تومن از این تعداد بیشترشان جوانانی از 20 تا 39 ساله‌اند. او میگوید 53.4% بیماری های به قید گرفته این مرکز از نشه‌مندی به سپید گرفتار شدند. جناب تومانو افزود:
با نظر داشته که از سال 91 اولین بار که همین بیماری رو به قید گرفتگیم در جمهوری تاجیکستان، از سال 91 تا این جانب همگی 875 نفر در قید مرکز قرار دارن. ای همیو 612 نفر مرد ها و 260 نفر زن ها تشکیل میتن. در این بین از سال 91 تا 2014 فوتیدگان 281 نفر تشکیل میدید که از همین بیماری فوتیدگیه.
سپید و ویروسی انگیزنده آن ویچ مریضی کشنده است که توسط خون، سوزاندارو و رابطه جنسی سرایت کرده نیروی ایمونیتت یا مسئولیت بدن انسان را به تدریج کاهش می‌دهد. در نتیجه چنین بیماران نسبت به افراد دیگر مریضی‌ها را طولانی‌تر و شدیدتر پسی‌سر می‌کنند. این بیماری در نهایت به مرگ نفران گرفتار آورده می‌رساند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کولاب.
در گذشت یک جوان در کولاب از بیماری سپید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دمیتری لپشین، ساکن شهر دوشنبه که قبلا شهردار محمد سعید عبیدالله و وزیر دفاع شیرعلی میرزایف را به دادگاه کشیده بود، حالا با امبودسمن ظریف علیزاده واردی چنین دعوا شده است و ادعا کرده است که وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان به حقوق وی احترام نگذاشته است. اما ظریف علیزاده وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان به خبرنگار رادیوی آزادی عبدالله اشروف گفته است که دعواهای دمیتری لپشین را بارها بررسی کردند و خواستهای وی اجرا شده است.
یک ساکن شهر دوشنبه آمبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را به دادگاه کشانده است. دمیتری لپشین، ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه، ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان را با اتهام نقض حقوقهایش به دادگاه کشانده است و اظهار ناقناعتمندی میکند که آمبودسمن به دادگاه نیز احترام نمیگذارد و به مرافعه ها نمی آید. لپشین در صحبت با رادیو آزاده گفت:
من به علیزاده مراجعه کردم که حقوق های من از سوی منصبداران نقض شدند. وی به جای اینکه خودش شخصا این مساله را حل و فصل کند، حقوق ما را نقض کرده شکایت ما را به عنوان همان نهاد فرستاده است که من از بالایش شکایت کرده بودم. حالا که موافق بند 5 قانون تاجیکستان درباره مراجعه شهروندان، دوباره فرستادن مراجعه شهروند به آن نهاد و یا منصبداری که از آن شکایت شده است ممکن نیست. علیزاده به این قانون نگاه نکرده مراجعه ما را به آن نهاد فرستاده است که من از آن شکایت کرده بودم. این از خطایی دغل او.
لپشین از ویران شدن حقوقهایش از سوی علیزاده نخست به دادگاه ناحیه سینای پایتخت شکایت بردن ناکام شد. این حال او را وادار نمود به زینه های بالایی دادگاهی شکایت کند و همین طور تا به زینه نهایی دادگاهی عالی تاجیکستان رسید. با گفته لپشین، در همه زینه های دادگاهی با وجود پایفشاری او، خود علیزاده شخصا شرکت نکرد و در برخی از آنها از نام او تنها شخصی وکالتدارش حاضر شد. در همین حال در نهاد زیر رهبری ظریف علیزاده وکالتدار آید به حقوق انسان میگویند لپشین به عنوان آنها شکایت های زیاد میارد و بسیاری از آنها راه حل خود را نیز مییابد. حسنالدین ندایف، مسئول بخش شعبه حفظ حقوق سیاسی و شهروندی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فقط سه مراجعه چه میدونم، یکش آیدی به زبان روسی گرفتن معلومات نامه از وزارت تندرستی ما گرفته دادین، یک دیگه معلومات نامه گرفتن از سنت پترزبورگ، از کدام سالو همی آدم خدمت کرده تا در سمرقند ارخی دستمو و یک گرفته دادین، بعد از کمیته انتوز بود یک معلومات نامه در کار بود ما گرفت دادین.
جناب ندایف افسود احتمال لپشین با شکایت های دیگر نیز مراجعت کرده باشد که موافق امکان به آن رسیدگی میکنند. در مورد شخصا شرکت نکردن علیزاده در مرافعه های دادگاهی یک مقام این نهاد با شرط ذکر نشدن نامش گفت رئیس وقت خالی ندارد و در مرافعه ها نماینده وکالتدار او شرکت کرده است. اما علیزاده یگانه مقام دولتی تاجیکستان نیست که لپشین آنها را به خاطر نقض حقوقهایش به دادگاه کشانده است. قبلا وی با ادعاهای گوناگون از محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه، ظفر عزیز زاده رئیس شورای عدلیه، شیرعلی میرزا وزیر مدافعه به دادگاه شکایت برده است. اما هیچ یک از این مقامداران به تالار دادگاه حاضر نشدند و به جای آنها افراد وکالتدارشان شرکت کردند که به گفته لپشین صلاحیت ندارند. لپشین میگوید مقامداران خود را از شهروندان عادی بالا میدانند و گویا تابع قانون نیستند. به دادگاه کشانده شدن منصبداران بلندپایه از سوی شهروندان در کشورهای متمدن یک تجربه عادی است، اما در تاجیکستان این حادثه نادر به شمار رفته. شهروندان خیلی کم به خاطر دادخواهی از منصبداران بلندپایه به دادگاه شکایت میبرند. اکثریت بر اینند که این گونه کشمکش های دادگاهی به جز از تلف بیهوده وقت نتیجه دیگری نمیدهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان جشن نوروز ادامه دارد. همکاری ما فرزان محمدی در دوشنبه بعد از صحبت با مردم شناسان از آیین‌های نوروزی گزارش تهیه کرده است.
تلاش ساختن یک بابای برفی و برفک نوروزی در عیدهای گذشته نتیجه نداد و برخی از مردم شناسان رو به چهره نوروزی دیگر گذاشتند. آنها میگویند در دوره های قدیم شخصی با سر و لباس خاص و نام میری نوروزی عید را آرام داد که اکنون به یک بازی ایدانه کودکان تبدیل شده است. به حیث دلیل به یک بیت خواجه حافظ شیرازی تکیه میکنند که گفته است: سخن در پرده میگویم چگل از پرده بیرون آی، که بیش از 5 روز نیست حکمی میری نوروزی. در شرح این بیت ادبیات شناس نورعلی نورزاد میگوید که حضرت لسان الغیب در این غزل از آمدن بهار و عید نوروز وصف کرده، همزمان به این رسم قدیمه مخصوصا توجه کرده است.
بده دعای کازارهای که اسلامی بود و من اسلامی چندان این یک اوین های نوازی بود و هم ها بخاطر افتخار ملی هست این پیر مغان و مفران اینی گام جمع اتخار کنه این یعنی من افتخار ملی.
به قول مصاحب ما این رسم پیوند به دین زردشتی نداشت و میری نوروزی مثل بابای برفی سال نوی مسیحی است، اما فرق این است که میری نوروزی را خود مردم انتخاب میکردند تا جلوی سروری را به دست گرفته با حضور خود مردم را خوشحال گرداند. به اندیشه پروفسور روزی احمدوف این مراسم در قطار قوم های ایرانی نژاد همچنین خاص مردم تاجیک است و آن امروز در دایره های خردتر تجلیل میگردد. این نوروز شناس میگوید
همین که نوروز فرا میرسید شاه ها یک نفر را شاه اعلام میکردن و در اطراف امون شاه جوانهای دیگر جمع میامدن. اون شاه وزیر داشت و دیگر خدمتگاران داشت و تمامی چهای شاه میری نوروزی را دیگران بجا می آوردن.
یا بحر بالیده خاطر مردم حکم های خنده آور و اجرا ناشدنی را نیز میداده است.
جوانهای مثلا 16-20 ساله به زنهای 70 ساله 80 ساله ازدواج کنند.
افسود جناب احمدوف. همصحبت ما مطمئن است که این جشن هنوز هم برقرار است، ولی تنها در منطقه های دوردست تاجیکستان و اون هم به شیوه یک بازی کودکانه.
تا زمان ما دوام کرد، حتی مثلا در پنجکند در طرف های تاجیکانی و کشکروز در جای ها بچه ها بازی داشتن، شاه بازی میگفتن این بازی را.
هرچند هستی چنین یک رسم نوروزی را پژوهشگر دیگری تاجیک دلشاد رحیموف تصدیق کرد، ولی به اندیشه او آن میر هیچ شباهتی به بابای برفی ندارد و این رسم در نوروز تاجیکان هیچگاه موجود نبود.
البته این عنعنه در بین تاجیکان نبود، این خاصی مردم ایران بود، چون در یگان سرچشمه که به تاجیکستان دخل دارد نیست.
جناب رحیموف با تکیه به مشاهده و تحقیقهایش میگوید این رسم را امروز در یگان منطقه تاجیکستان به جا نمی آورند و روایت سرچشمه ها در این بابت نیز بسیار محدود است. عزیز نوکندی یک شهروند جمهوری اسلامی ایران که در منطقه مازندران ساحل بحر کسپی زندگی میکرده است میگوید در تمام منطقه های ایران این عنعنه به طور گسترده تجلیل می شود، اما با اسم های دیگر به مانند امو نوروز یا حاجی فیروز. به اندیشه او محض در دوران بسری قدرت آمدن خلافت عرب نام این عنعنه عوض شده است و تقریبا طرز تجلیل آن نیز تغییر یافته است.
با رفتارهایی که خنده دار است، با شعرهایی که می خواند بیشتر خلق را شاد می کند و خلق را آگاه می کند که نوروز داره میآید. مسائل شهروندی و مسائل نظام اقتصادی زمانه را هم نشون میده. میگه ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم لطفی به ما کن،
گفت آقای نوکندی. پژوهشگران میگویند هدف اصلی این مراسم ها شادی آوردن به مردم و آنها را با روحیه تازه به پیشواز سال نو و پربرکت روانه کردن است. فرزان محمدی، دوشنبه.
زنده تر شدن آینه های باستانی نوروزی در تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.
خوش بیاید فصلی بهاری نوروز، صبحش سعادت داره، شامش صداقت داره، با سوده بخش گردد لیل و نهاری نوروز.